دم یه آدم خیلی خوبی بود، ما پهلوی باش میخوندیم. اونجا بود که من این سعادت رو داشتم که باز تو کلاس های آدم های خیلی حسابی برم. مثلا بنده نیست که یک قوله تو رشته ما، من کلاس های اونو میرفتم تو کلژ دو فرانس، توی اوتزتود فرانسه کلاس های باز همون بنده نیست رو دنبال میکردم. خیلی آدم دانشمندی نبودم، هنوزم خیلی جوان بودم تا بدونم چقدر میتونم بیشتر از اینا استفاده کنم، ولی به هر حال روش کار من از اونها یاد گرفتم. این حرفیست که من همیشه تو کلاس میزنم. ما رفتیم پلوی دومناش رو رساله دکتریم رو تعیین کرد، ادبیات زردشتی به زبان فارسی یه کار تازه بود. بعد گفت که تو برو یه مقدار تابستون، مثلا من توی بهار پیشون رفته بودم، فکر کن اول پاییز اکتبر بیا پیش من. ما هم طبق روش، میگم روش بهم یاد داد اینه، اومدم خونه تش که بلد بودم با اون فرانسه الکن و ملکن، از آقا زردوش که دنیا اومد، کجا رفت، چی کار کرد، چقدر کتاب داره، چقدر نداره، چه یه اینقدر چیز درست کردیم. و اول اکتبر وقت گرفتم رفتم پیشش، رو پیش خودم گفتم چقدر الان مثلا به من جایزه خواهد داد که یک اینقدر کاغذ گذاشتم جلوش. آدم بسیار ملایم و انسانی بود. اینا رو ورق زد زد زد، گفت خب خیلی کار کردی، امیدوارم بعدها به دردت بخوره، ولی حتی یک صفحش به درد رساله تو نمیخوره. ما که تو خیال کرده بودیم به به چهچه. گفت خب به تو چه که زردوش کی دنیا اومده، کجا رفته، این اصلا تو کادر رسالت اینه، تو باید از اینجا شروع کنی، از اینجا بیای جلو دیگه. آخه اینجا رسم اینجوری بود و هست شاید هنوزم که از ازل شروع میکنن به الاسم خلاصه. ولی من همیشه به بچه ها تو کلاس این خاطره رو تعریف میکنم، میگم درس غیر مستقیمه، من اولین درس غیر مستقیمه مفیدم رو اونجا گرفتم. یعنی اگر حالا بعضی ها که مقاله های منو خونده باشید، من از کادر بیرون نمیرم، یعنی میدونم چی میخوام بگم، با اون شروع میکنم و با اون تمام میکنم و اینو مدیون من دومناش هستم، یعنی درسی که اون به من داد.
درباره عملکرد بی‌نظیر این استاد فرهنگ و زبان باستانی باید به این موضوع به صورت جدی اشاره کرد که ایران پژوهان و محققان این حوزه آموزگار را پیشاهنگ در مطالعات ایران باستان به ویژه باز شناسایی متون پهلوی و اساطیری ایرانی و ادبیات زردشتی می‌دانند و معتقدند که آثار تألیفی و تحقیقی او ابزار کار برای تدریس و یادگیری هرچه بهتر متون باستانی است که مطالب آن با ساده ترین و رسا ترین زبان بیان شده است.
با علاقه شخصی ازدواج کردم، باید نسل من در نظر بگیرین، نه نسل الان. من توی دانشکده ادبیات با همسرم هم کلاس بودم و بعد با هم درس میخوندیم خیلی راحت مثل یک دوست اول، ولی خب کم کم علاقه بینمون ایجاد شد، خیلی طبیعی، خیلی سالم، بدون هیچ، فقط احساس. هم کلاسی من مشهدی بود و در نتیجه مال خراسان بود. خب ما تعلق خاطری به هم پیدا کردیم، بعد خانواده ها وارد مسئله خانوادگی شد و من در سال 1939 ازدواج کردم و 40 رفتم و چون محل ماموریت همسرم کاشمر بود، من با کمال میل رفتم کاشمر.
با پژوهشی در کارنامه علمی فعالیت‌های دکتر آموزگار میتوان به این موارد اشاره کرد: تألیف، ترجمه و نگارش مقاله در باب اساطیر، زبان‌ها و ادیان ایران باستان، متون پهلوی و ادبیات فارسی زرتشتی از جمله مهمترین زمینه‌های کاری دکتر آموزگار است و همکاری با بنیاد فرهنگ ایران را میتوان نقطه عطف زندگی ایشان محسوب کرد. خانم دکتر آموزگار بیش از 13 کتاب، 57 مقاله علمی پژوهشی و ترویجی به زبان فارسی، 7 مقاله به زبان انگلیسی، 29 سخنرانی در دانشگاه‌ها و مجامع علمی و بین‌المللی و عضویت در هیئت تحریریه 8 نشریه داخلی رو نیز در فعالیت‌های پژوهشی خودشون دارند. حال 86مین سال روز تولد استاد جالا آموزگار رو از طرف برنامه زنده ققنوس شاد باش میگیم و عمری طولانی و تندرستی کامل رو برای ایشان آرزو میکنیم. در طول دوران تحصیلم استادان بزرگی داشتم که می‌دیدم دلشون برای ایران و برای زبان فارسی می‌تپه. یعنی اگر بخوام دو عنصر مهم رو بگم که در این چند تن، حالا برخیشون رو شاید نام هم ببرم، استاد منوچهر مرتضوی بزرگ و عزیز و فقید، استاد معصومه مدنکر، استاد سیروس شمیسا، استاد سعید حمیدیان، استاد میر جلال الدین کزازی، استاد جالا آموزگار، اگر دو نکته رو بخوام اشاره کنم که میدیدم چگونه دل در گروه خاک اجدادی دارند، میتونم به این دو نکته اشاره کنم. یک، جغرافیای ایران زمین که وقتی از ایران سخن میگفتند عشق از کلامشان میچکید، و دیگر زبان پارسی.
دادن صفت شیرین به زبان، سخن و گفتار که بیشتر روانی و نرمی و ملایمت را به ذهن می آورد، در فرهنگ ما سابقه ای بس دراز دارد. در گاهان اوستا هود مم و خزره یا اصطلاحیست در مفهوم شیرینی سخن، در عبارتی که یکی از امشاسپندان آن را از اخورامزدا برای زردشت درخواست می‌کند. در متون مانوی اصطلاح نواک شیرین داریم، در مفهوم نوای شیرین، در عبارتی که از سخن شیرینی یاد می شود که آن را نوازشگر گوش ها می دانند. در جای دیگری از متون مانوی، زمانی که از وحی اخنوق پیامبر سخن به میان می آید، همین عبارت نوای شیرین به کار برده می شود. از متون پهلوی نیز می توان مثال آورد. در کتاب دادستان مینوی خرد، شیرین در مفهوم گفتار شیرین به کار رفته است و در بخش پایانی کارنامه اردشیر بابکان اصطلاح درود شیرین آمده است. در متون مانوی، پارتی و پهلوی، چرب سخنی هم مترادف شیرین سخنی است و همچنین انوشن سخن به معنی سخن نوشین تقریبا مترادف سخن شیرین است که بعدها در ادبیات فارسی به صورت سخن نوشین مفهوم سخن دلنشین میگیرد. اما در ادبیات فارسی به کرات صفت شیرین برای سخن به کار رفته است. کاربرد عباراتی همچون شیرین سخن، سخن شیرین، گفته شکرین و نظایر آنها در شاهکارهای ادبی ما کم نیستند. خانه درویش به شیرینی و چربی بخورند، سعدیا چرب زبانی کن و شیرین سخنی. خردمند و هوشیار و با رای و شرم، سخن گفتن چرب و آواز نرم. یا اصافز شاه شمشاد قدان، خسرو به شیرین دهنان، که به مژگان شکند قلب همه صف شکنان، مست بگذشت و نظر بر من درویش انداخت، گفت که چشم و چراغ همه شیرین سخنان. ولی این صفت شیرین که از دیرباز به گفتار و سخن داده شده است، بعدها تنها در مورد زبان فارسی به کار رفته است. همیشه گفتند زبان شیرین فارسی، یا فارسی شکر است، یا قند فارسی، و معمولا چون این صفتی برای زبانهای دیگر به کار نرفته است.
بقنوز، برنامه از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
ای آفتاب، حاله ای از روی ماه تو، مه بر لب
ارغوان، شاخی هم خون جدا مانده من،
ما چون تو در این چه روبروی هم، آگاه زهر به گونه گوی هم، هر روز سلام پرسش خنده،
به کجا چنین شتابان؟ گون از نسیم پرسید، دل من گرفته زینجا، هوس سفر نداری؟
دلی که خانه مولا شود حرم گردد، کز احترام علی کعبه
کبریت زدم، تو برای این روشنای محدود گریست.
از زمزمه دلتنگیم، از همهمه بیزاریم، نه طاقت خاموشی، نه تاب سخن داریم.
ای آفتاب، ای قامت بلند رودم، با من بگو.
خورشید خم شد تا نگاهت را ببوسد، گل خونچه شد تا قرص ماهت را ببوسد.
بقنوز، مجله شنیداری شعر و ادبیات.
مجموعه کتاب‌های تصویری گیلکی شبچره برای کودکان منتشر شد. مجموعه کتاب‌های تصویری شبچره تا کنون با انتشار 2 جلد از 10 جلد پیشبینی شده، مفاهیم تربیتی رو به شیوه خلاقانه و غیر مستقیم به گروه‌های سنی خردسال تا جوان ارائه میده. در این کتاب‌ها از واژگان ساده و مناسب سنین گوناگون استفاده شده تا کودکان و نوجوانان بتونن مفاهیم رو به راحتی درک کنند. نیما رهبر، شاعر این مجموعه، گفتند که ارائه اشعار به زبان گیلکی میتونه علاقمندان رو به جستجوی بیشتر درباره این زبان و مطالعه عمیق‌تر اون سوق بده، چه اینکه هدف اصلی این کتاب‌ها ترویج زبان و فرهنگ گیلکی از طریق اشعار ساده و آهنگینه. الان آقای نیما رهبر مهمان من در مجله ادبی ققنوس هستند و میتونم گفتگو رو باشون آغاز کنم در مورد کتاب‌های تصویری گیلکی شبچره. درود بر شما آقای رهبر، خیلی خوش آمدید به ققنوس.
سلام عرض میکنم خدمت شما، جناب آقای محمدیان، شنوندگان عزیز و عوامل فرهیخته رادیو فرهنگ و برنامه خوب ققنوس.
متشکرم که دعوت ما
رو پذیرفتید. خواهش می‌کنم، در خدمتتون
هستم. ایده اولیه به سامان کردن این کتاب‌ها رو برام بگید، بعد من پرسشام رو مطرح می‌کنم.
خواهش می‌کنم. خارج از علاقه هر فرد به فرهنگ و زبان خودش، حقیقتاً من به دنبال محصولاتی بودم که بتونه این کمبودی که در محصولات فرهنگی به زبان گیلکی برای کودکان هست رو جبران کنه، که اینها تونست تقریبا ایده های اصلی من برای این کار باشه.
بسیار خوب. و بعد چه اتفاقی افتاد؟ تصمیم گرفتید که به زبان گیلکی برسید؟
والا چون زبان محلی و اصلی زبان مادری خودم بود، سعی کردم که به همین زبان شعر بگم و محصولاتی که تولید میکنم به همین زبان.
بسیار خوب. حالا چون داریم در مجله ققنوس، یک مجله ادبی رو صحبت میکنیم، این از نظر زبانشناسی زبان محسوب میشه گیلکی یا یک گویشه؟
از نظر زبانشناسی در رده زبانها قرار میگیره با تقریبا بیش از 6000 کلمه که خیلیاش معادلی نداره در زبانهای مثلا فارسی اگر قیاس بخوایم بگیریم و جزء زبانها محسوب میشه.
آخه فقط تعداد کلمه که نیست، مثلا نحو مستقل
از نظر نحوش هست، از نظر دستور زبان هست و کلمات دیگه.
خب چون در مورد مثلا مازنی میدونم که اصلا بین زبانشناسا خیلی اختلاف نظر هست که مازنی بله. زبان هست یا گویش، هنوز هم اختلاف نظر وجود داره.
بله.
در مورد گیلکی به نظر میرسه که بیشتر این فضا وجود داره که یک جور گویشه، ولی جالبه که از منظر شما کاملا یک زبان مستقل حساب میشه.
خب اگر زبان مازندرانی رو هم، یعنی خطه شمال ایران رو، از یک خانواده بخوایم در نظر بگیریم، جفتشون از نظر زبانی زبان میشه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما. برگردیم به ماجرای کتاب‌های تصویری بله. گیلکی شبچره. اینها یه مجموعه چند جلدی، قرار 10 جلدی بشن و تا حالا 2 جلدشون منتشر شده.
بله.
ساختار این کتاب‌ها چگونه است؟ میدونم که مصور هم هستن ظاهراً.
بله، این کتاب‌ها تصویری هستن که دارای QR بارکد هستن که کودکانی که میخوان زبان گیلکی رو، حالا چه کسانی که داخل محدوده جغرافیایی گیلان و مازندران هستن، چه اونهایی که خارج از اون محدوده هستن، برای آشنایی با زبان و یادگیری این زبان میتونن اون کد رو اسکن کنن، ملودی و ترانش پخش میشه که میتونن طریقه صحیح تلفظ کلمات رو کاملا متوجه بشن. این 10 جلد از سنین خردسال شروع میشه و به سنین تقریبا بزرگسال که میشه همون نوجوان و جوان تموم میشه. اینها از ابتدا با تصویر و متن، چون مصور با تصویری یه تفاوت‌های جزئی داره، اینها باید متن و تصویر همزمان با هم دیگه باشن که معنی کلمه و اون جمله رو برسونن. اینه که این کتاب‌ها تصویری هستن و همونجوری هم که خودتون فرمودید، کلمات خیلی روانن، ساده‌ن، قابل درک و فهم برای اون سن هستن و به تدریج که مجلدهای بعدی میان تا شماره 10، اینها از نظر زبانی پرمحتواتر و یکم سخت‌تر.
بسیار خوب. حالا پرسشم اینه، اون کتاب‌هایی که یه مقداری قرار هست جنبه آموزشی داشته باشن در هر حوزه، مثلا کتاب آموزش زبان، و میخوان که مثلا این زبان رو به واسطه شعر یا داستان آموزش بدن، معمولا اون ادبیات یه مقداری کم رنگ میشه، بیشتر اون بخش آموزشی خود پررنگ تره. بنابراین ما مثلا کیفیت ادبی کار رو یک کمی پایین احساس میکنیم، چون اون جنبه آموزشی اولویت داره دیگه. در مورد این شعرها چگونه است؟ چون محلیه به نظرم اون لطافت خاص رو همشون باید داشته باشن، درست میگم؟
از نظر لطافت که خب هر زبان، هر قومی برای گویش بران اون زبان یه لطافت خاصی داره، ولی این اشعار چون زبان گیلکی یک خاصیتی داره، زبان مکتوبش حالا کمتره ولی الان که داره مکتوب میشه، با زبان محاوره‌ای که صحبت میشه تفاوت آنچنانی ندارن.
در همین لحاظ خیلی نزدیک، پس اون چیزی که جاریه در مثلا رشت.
بله.
جالی. بعد اونجا هم اینطوریه که مثلا لهجه رشت با لهجه مثلا شهر کنارش خیلی متفاوته؟
بله. تمام استان‌ها که حالا شهرهای مختلف با حتی محله‌هایی که یکم با هم فاصله دارن، البته خارج از
چه تنوعی.
خیلی تنوع.
بچه جذاب.
خیلی
خیلی خوبه.
حالا یک صحبت‌هایی هست که یک زبان معیاری برگزیده بشه، ولی خب اون هم تشتت درش هست. تا حالا چه زبان،
به عنوان زبان گیلکی یعنی، آره،
به عنوان زبان مکتوبی که کتابت باش بشه و همه فهم باشه و بتونن همه به اون زبان بنویسن و یک زبان مثلا حالا گویش معیار باشه.
بسیار خوب. ولی همین که اصلا تبدیل به یک مسئله شده، یعنی خیلی از آدم ها دارن به
بله.
موضوع پاسداشت این زبان فکر میکنن،
بله،
نگه
بله.
دارن متل ها رو، کلمات
بله.
رو، واژگان رو.
خوشبختانه الان نسبت به حتی 10 سال پیش، حتی گیلکی ویکی‌پدیایی داریم که ما به زبان گیلکی نوشته شده و کتاب هایی که حتی برای کودکان ما مثلا تا 10 سال پیش کتابی نداشتیم، الان تقریبا 15 کتاب کودک تقریبا میشه گفت که برای کودک داریم، مخصوص کودکان، و خدا شکر داره کارهای خوبی انجام میشه.
این آدم هضم میکنه واقعا هر گوشه این خاک اجدادی،
بله،
چندین گویه، چندین زبان، چندین لهجه، و این تنوع تکثر تهش اینه که همه این اقوام با این همه تنوع، تکثر و تفاوت کنار هم یک پارچه دارن زندگی میکنن و یک زبان میانجی شمای گیلکی رو به دوست عرب من و به رفیق ترک من متصل میکنه. این خیلی خیلی جذابه. آقا خیلی متشکرم که در این گفتگو با من همراه بودید. مشتاقم که کتاب ها رو ببینم و اون فایل های صوتی رو بشنوم.
حتما چشم
در خدمت براتون آرزوی تندرستی میکنم. شما رو به خدا میسپارم. وظیفه ما بود. قربان خدا نگهدار شما باشه. خدا حافظ.
گیلان جان تو دری نقش و نگاران، هر کویی و دریا کناران، بیت صحرا پر سبز تلایه، تی باغ چایی و تی او بجاران. گیلان جان، گیلان جان من تی عطر بویا غربان، تی دشت و جنگلان و کویا غربان، خانی نم نم میره آواز عشق تیو باران رنگ سوی قربان، خانی نم نم میره آواز عشق تیو باران رنگ سوی قربان. تینغله گه سفید رو دابم ره، هیزار تار از او پیچ و تابم ره، تی سبز چوم همش بیدار گیلان، نری تو آشنایی خوابم ره، نری تو آشنایی خوابم ره. گیلان جان من تی عطر بوی قربان، تی دشت و جنگلان و کوی قربان، خانی نم نم میره آواز عشق تیو باران رنگ سوی قربان، تیو باران رنگ سوی قربان.
ققنوس، آینه ای برای صداهای ادبیات در ایران و جهان. از جهان داستان. سلاخانه شماره 5، اثر کورت وانگات. کتاب سلاخانه شماره 5 رمانی علمی تخیلی نوشته کورت وانگاته که اولین بار در سال 1969 منتشر شد. این رمان که اثر کلاسیک به حساب میاد، یکی از برجسته ترین کتاب‌های ضد جنگ در جهان محسوب میشه. داستان این اثر به حادثه بمباران جنجال برانگیز شهر درستن در آلمان و شخصیتی به نام بیلی پیلگریم برمیگرده که سفرهاشون در زمان بازتاب دهنده سفر اسطوره‌وار همه ما در طول زندگی برای یافتن معنی و مفهومه. کتاب سلاخانه شماره 5 به شکلی فوق‌العاده جذاب و بدیع به ترس‌ها و تجربیات جنگ جهانی دوم می‌پردازه و به عنوان تأثیرگذارترین و محبوب‌ترین اثر کورت وانگات شناخته میشه. یکی از مهمترین اتفاقات این داستان به یاد ماندنی، جان به در بردن بیلی در زمان اسارت از بمباران شهر درستن است. رویدادی که در زندگی خود وانگات هم به وقوع پیوسته و همین نکته رگه‌های خود زندگی نامه‌ای یا حسب حال به این رمان بخشیده. بمباران شهر درستن بین روزهای 13 تا 15 فوریه سال 1945 رخ داد و در طی این بمباران‌های سنگین 1300 بمب افکن نیروی هوایی انگلستان و امریکا حدود 3900 تن بمب روی این شهر ریختند. تخمین زده میشه که بین 24 تا 40 هزار نفر در طی این 3 روز کشته شده باشند. کورت وونگات در این دوران به عنوان اسیر جنگی در شهر حضور داشته و از نزدیک شاهد این واقعه بوده. او این رمان رو بعدها تحت تأثیر این واقعه نوشت. بخشی از داستان سلاخانه شماره 5 اثر کورت وونگات رو بشنوید.
بیلی زیر درختی نشسته بود، با چشمای بسته از بینی نفس میکشید. بخار غلیظی از سوراخ‌های بینیش بیرون میزد. همین لحظه برای اولین بار بیلی در زمان تجزیه شد. توی تونلی کل زندگیش از جلوی چشماش گذشت تا به لحظه مرگ رسید. مرگ از بین نورای بنفش به بیلی خیره شده بود. یه باره به جای دیگه پرتاب شد، اتاقی که همه جاشو نور قرمز گرفته بود. مسیر زندگی رو برعکس طی کرد تا به زمان کودکیش رسید. همراه پدرش زیر دوش ایستاده بود. روزی بود که پدر بیلی رو به استخر محل برد تا شنا یاد بگیره. روش یاد دادن شنا توسط پدرها همه جای دنیا یه شکله. بچه را توی استخر عمیق پرت میکنن و بعد در حالی که بچه جونش در میره بلند داد میزنن: دست پا، دست پا. پدر بیلی هم از این قاعده مستثنا نبود. زمانی که بیلی زیر دوش بود به شباهت حسش با فرد اعدامی پی برد. دست و پاش کرخت شده بود. بیلی در ظاهر 6 سالش بود، اما در واقع جوونی 20 ساله بود که در تونل زمان به 6 سالگیش برگشته. واسه همین کاملا شباهتش با اعدامی رو درک میکرد. لحظه اعدام رسید. بیلی کوچولو دیگه چیزی یادش نیومد، فقط سرود فرشته ها رو میشنید در حالی که ته استخر فرو رفته بود. آیا کسی نجاتش میده؟ بیلی علاقه به نجات پیدا کردن نداشت.
بخشی از داستان سلاخانه شماره 5 اثر کورت وونگات رو با اجرای پویان مقدم گوش کردید. کل این داستان رو با همین اجرای خوب میتونید در برنامه کاربردی ایران صدا بشنوید. خیلی سپاسگزارم که امروز همراه من در مجله ادبی ققنوس بودید. در برنامه امروز به مناسبت بزادروز استاد خانم دکتر ژاله آموزگار از شما پرسیدم که کدام ویژگی پژوهش‌های ایشان باعث شده آثارشون برای مخاطب غیر متخصص هم قابل استفاده باشه. سه گزینه مطرح کردم: رویکرد روایی داستان محور، تمرکز بر اسطوره‌های محبوب ایرانی و سه ساده سازی مفاهیم پیچیده اسطوره‌ای و زبان‌های باستانی، که چون که در بخش صوتی صدای ایشان هم شنیدید و من هم روایت کارشون رو ارائه کردم، از مهمترین ویژگی‌های تحقیق‌ها و پژوهش‌های استاد ژاله آموزگار این است که سعی کردند اون زبان تخصصی در مفاهیم پیچیده ادبی، اسطوره‌ای و زبان شناختی رو با زبان مردم روزگار خودشون ارائه کنند و آموزش بدن. از این منظر نه تنها علاقمندان تخصصی و دانشجویان تخصصی ایشان خیلی دل در گروه آثار پژوهشی و تحقیقی ایشان دارن، بلکه زمانی که مثلا یک فایل صوتی از ایشان پخش میشه در مناسبت‌های گوناگون، من متوجه میشم که شنوندگان رادیو فرهنگ در هر ساعتی چقدر دل میدن به صدای ایشان و دغدغه‌های ایشان در حوزه زبان فارسی و فرهنگ ایران زمین. خیلی سپاسگزارم که با من در مجله ادبی ققنوس همراه بودید. ققنوس امروز به پایان رسید، اما این پرنده باز برخواهد خواست. خدا نگهدار.
حالا ما کاندید آشپزخانه شما هستیم. با انتخاب ظروف کاندید به کالای ایرانی اطمینان خواهید کرد. با این ظروف به راحتی آشپزی کنید و با آسودگی خیال از غذایی که آماده می کنید لذت برده و نوش جان کنید. کاندید، متفاوت در کیفیت.
اگه مثل من بازنشست هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی